أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسم سنگین تر میخواد این حالیه، این نمیتونه چیزی رو بله، اگر نظر شریف رفقا باشه صحبت در مثال افلاطونی بود و صحبت به اینجا رسید که در مسئله مسل اختلاف بین یکی نسبت به اصل صحت این قضیه که آیا مسل وجود دارد یا ندارد و چیزی به نام مثال این تحقق خارجی دارد، و مطلب دومی که آیا کلمات افلاطون و تفسیر افلاطون از مثل بر فرض صحت مثل آیا وافی به مقصود هست یا نیست. این قضیه بعد باعث شد که ما راجع به صحبت‌هایی داشته باشیم و مثلا خیلی به طول انجامید. ولی یادم میاد که و گرچه تا حدودی صحبت مطالبی عرض شد، ولی اون اصل قضیه و حقیقتش این منقول شد به آخر بحث همین مصول. شکی نیست در این که حالا ما این در ادامه همین بحث مصول به اون چرا که به نظر قاصر میرسه اون رو هم عرض میکنیم. شکی نیست در این که هرچه طبق قاعده علیت حقیقت علت عین تحقق معلول است در مقام علیت در یک مرتبه ضعیفتر، یعنی وقتی که معلول میخواد از علت اون نشأت پیدا کند، این از علت جدا نمیشه، برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم و عوام این رو ارزیابی میکنن، این که معلول از علت جدا میشه، علت در رتبه خودش میمونه و یه شیئی درست مثل مادری که بچه ازش متولد میشه اسم مادر رو علت میگذاریم، اسم اون بچه رو معلول میذاریم، اون بچه وقتی که متولد شد دیگه میره پیکار خودش، کاری به مادر نداره، میشه برای خودش انسانی و یک شخص خارجی. حالا مادرش هم فوت کنه یا زنده بماند، این به مسیر و به حیات خودش ادامه میده. این اونچرا که تصور علت است از افراد از اشیا، یا اینکه وقتی که یک آتشی علت برای شیئی بشه، اون آتشی که در اونجا شعله ور شده است اون را ما معلول میدانیم، و بعد که وقتی این کبریت رو خاموش میکنیم دیگه اثری از علت نیست و این معلول است که الان داره جلوه نمایی میکنه. خب این تصویر تصویر صحیحی نیست و بر همین اساس است افراد متکلمینی که عالم را معلول برای حق تعالی میدونن، برای ذات باری، اونها هم به همین مسئله نگاه میکنن. البته در این زمینه خب روایاتی هم به عنوان شاهد میارن، ان الله تعالی خلق و خلقه و خلق و خلقه و امثال ذلك، به عنوان دلیل برای مدعای خودشون مطرح میکنه. حالا این یک نوع تمثیل ناموجه در اینجا تحقق دارد و چون نتوانستند حقیقت ذات باری را دریابند و نمیخواهند ذهن و فکر را به اون مرتبه بکشانند و از اون طرف مسئله عدیت را نیز نمیتوانند انکار کنند، در ارتباط بین خالق و مخلوق و بین موجد و موجود قائل به همین انفصال معلول از علت شده. چون اگر مسئله اتصال معلول به علت بخواد پیش بیاد، دیگه در این صورت خوب مطلب فرق میکنه و هدم همه ابنیه و اون مبناهایی است که طبعا به اونها ملتزم هستند. ولی وقتی که ما قاعده علیت را در نظر بگیریم، احساس میکنیم که قاعده استثناء بردار نیست. شما در هر قاعده‌ای که بنا نهادید یک جا مورد استثناء پیدا بکنید، این دلیل بر عدم اتقان اون قاعده خواهد بود. یه استقرار ناقص در واقع تلقی میشه. روی این جهت اگر ما قاعده علیت را نسبت به مخلوق و خالق این مسئله را بخواییم ادراک بکنیم، چاره ای نداریم جز این که حقیقت مخلوق را همون حقیقت نازله ذات باری بدانیم و حقیقت متنزله ذات باری و تشعن ذات باری به شؤون محدوده و مقیده به کیف و کم و امثال ذالک، اون اسمش مخلوقه. اگر نظر رو فعال باشه در بحث وجود خارجی ماهیت که ما در باب اصالت وجود و اصالت ماهیت، اگر تصور یادتون باشه، اون نحوه تصویر ماهیت را که عرض می کردیم، در اونجا گفتیم که ماهیت چیزی جز حیثیت معلولیه برای علت که نفس الوجوده نیست. یعنی این نیست که تصور یا میگن الماهیات و اعدامه، ماهیت عدمه. اگر ماهیت عدمه و امر هم برش مترتب نمیشه. شما چه بگید عدم زید، چه بگید عدم امر، هر دو عدمه، هر دو یکیست و هیچ فرقی نمی کنه. اون چه که فرق دارد وجود زید و وجود امر است، ولی عدم زید همون حکمی برش مترتب است که عدم امر و عدم مطلق. لذا در عدم مطلق و در عدم نسبی دیگه در اینجا تفاوتی نیست. حتی گاهی اوقات هم ما میگفتیم حتی خدا هم از یه امر عدمی نمیتونه خبر بده. خدا با این همه علمی که داره، این همه اطلاعی که داره که از ما یه خورده بیشتره، بیشتره یا نه آیه چیزی یا نه، ما میگیم ما بیشتریم. حالا ما اومدیم داریم میگیم ما از خدا جلوتر افتادیم. با این همه علمی که خدا داره که عالم به ماکان و مایکون و ماه و کائن هست، نسبت به امر عدمی خود خدا هم جاهل است. جهل بهم نداره. چرا؟ چون امر عدمی اصلا امری نیست که بخواد نسبت به او حالا یا ذهن یا یک فرد بکنید که اشراف یا یک فرد می شود که سلطه حضور یا یکی چی که میتونه به او تعلق بگیرد. عدم عدم است. و اینی که در عبارت بعضی از آیان آمده است که ماهیات اعدام هستند، این مسئله محل تأمل است و باید نسبت به او یه قدری بیشتر دقت کرد. ماهیت امر عدمی نیست. ماهیت امریست موجود ولی معلول وجود است، نه اینکه ماهیت یک امر عدمی است. ما دو چیز در عالم به نام یکی وجود، به نام ماهیت نداریم. ما یک چیز در عالم داریم و اونم عبارت است از وجود. ماهیت معلول وجود است، نه اینکه یک امر عدمی است. بله، ماهیت همون تشکل وجود است، تغییر وجود است. ما وقتی که وجود را ملاحظه می کنیم، آیا می توانیم اون وجود را در تصور خود قرار بدهیم بدون تقیدش به قیود و بدون تحددش به حدود؟ چی میتونیم کار بکنه؟ الان شما، یکی از شما بیاد بگه وجود را تصور بکنه و به ما بگه که وجود اینطوریه، یک همچنین خصوصیتی داره، یک همچنین حالتی داره، در حالتی که نه در ماهیتی شما اون را قرار دادید و نه شکل و قیافه و کم و وضع و این و متاع و عرض و نمیدونم فلان و جوهر و فلان، هیچی شما برای او قرار نمیدید. فقط نفس الوجود را شما در اونجا بخواد تصور بکنید. خب میشه همچنین. خب این محاله. همین که شما وجود را میخواهید در ذهن بیاورید، اون را مقیدش به ذهن خودتون کردید و همین که مقید به ذهن شد، اون در اونجا ماهیت ذهنی پیدا میکنه، جوهره جوهره ذهنی میشه. درست شد؟ و اون وجود را وقتی که بخواییم تصور بکنیم، اون وجود میشه وجود اطلاقی. چون اصل وجود بدون ماهیت میشه چی؟ اطلاق. و اون قاعده بسیط الحقیقت. بله، اون عرفا شامخین که اونها به مرتبه وصل رسیدن و مرتبه فنا را اونها ادراک کرده اند، اونها هستند که در مقام شهود دیگر یک امر مقید و معروض برای عوارض کمی و کیفی و امثال ذلک را دیگر مشاهده نمی کنند، بلکه اونها همون حقیقت وجودی بسیطه را در خود نفس همون وجود بسیط و وجود به صرافه ادراک می کنن. چه ادراکی ما از مقام ذات نسبت به خود ذات داریم؟ چه تصوری از علم ذات به ذات داریم؟ از علم ذات به عوارض ذات و به لوازم ذات داریم؟ چه تفسیری ما می توانیم راجع به علم باری به اسما و صفات او بکنیم؟ یعنی باری در مقام ذات خود که مقام اطلاقی و صرافت وجود است، آیا در اون مقام خود را مقید می کند به اون حقایق خارجیه و تعینات خارجیه، یا اون وجود باری در همون موقعیت و در همون مقام باز به اطلاقیت خودش باقی است، باز به صرافت خودش باقی است، باز به لانهاییت خودش باقی است، در این حال به اون شؤون خود را متشعن می کند و به اون خصوصیات خود را متخصص می کند؟ درست؟ این حقیقت را کی انسان می تواند ادراک کند؟ وقتی که خود دیگر غیب نداشته باشد. خود دیگر غیب نداشته باشد یعنی خود دیگر دارای ماهیت نباشد. تا وقتی که این ماهیت باقی است و تا وقتی که انسان در محدوده ماهیت تفکر میکنه، تصور میکنه، تصدیق میکنه، تا وقتی که اینطور است، کجا میتواند به اون علم لا یتناها و بسیط الحقیقه و اطلاقی که میتواند به اون علم به عنوان علم حضوری میتواند اطلاع و اشراف پیدا بکند؟ لذا ابن فارس در اونجا میگه، در اون مقام بیان اون موقع، در اون در همون قصیده میمیگه خودش در اونجا دارد که یقولون لی صفها و انت به وصفها خبیرو، یقولون لی صفها و انت به وصفها خبیرو، صفا اون ولا ما او، نعم اجل 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 عندي با اوصافها علم. این میگه من علم دارم، یعنی ابن فارس الان که داره بیان میکنه، خب الان آره نشسته داره در کنار انسان داره صحبت میکنه، میگه اجل بله من علم دارم، من نسبت به این قضیه علم دارم، عندي با اوصافها علم. خیلی خوب، حالا که من علم دارم، حالا به توی که علم نداری چطور بخوام معرفی کنم؟ آخه تو هر چی رو که تا به حال دیدی، یا در قالب کم دیدی، یا در قالب کیف دیدی، یا در قالب ماهیات مختلف دیدی، یا در قالب جوهر دیدی، یا در قالب عرض دیدی، دیگه از اینها خارج نیست. چطور من این حقیقتی را که یافتم بخوام به تو معرفی کنم؟ تو تعبیر از اون عوالم به نور میکنی، اون از نور بالاتر. تو تعبیر از اون عوالم به روحانیت میکنی، سبکی، اون از سبکی بالاتره. تو از اون عوالم تعبیر به وحدت و نشاط میکنی، اون مافوق نشاط و وحدت و انبساطه. چه لغتی به کار ببرم که بتواند مافیه به مقصود باشه؟ اجل اندی، بله الان جاهل نیستم، الان بقا پیدا کردم، بقا پیدا کردم و اون حقیقت لایتناها را ادراک کردم، ولی چطور برای تو بیان کنم؟ چطور بیان کنم؟ به بچه‌ای که فرض بکنید که بخواید شما یک نوع یک چیزی را بخواید، یک میوهی را بخواید فرض بکنید که تا حالا نخورده، بخواید بگید که من رفتم فلان میوه را خوردم، سوال میکنه آقا جون مزه چطوری؟ خب در اون چرا که تا به حال این خورده، این پیدا نشده، این که تا به حال خورده سیب خورده و پرتقال خورده و هندوانه بوده و خرده، این یه چیزی دیگه است. آیا قد اتفاق میفته دیگه، انسان یه میوهی میخوره، یه چیزی میخوره، اصلا طعمش لمزش با سایر مثلا تفاوت میکنه. هر چی از آدم میپرسن آقا این چجوری، میگه نمیتونم بگم. آقا سیب نه مثل سیب نیست، پرتقال نه مثل پرتقالم نیست، نمیدونم موز نه مثل موزم نیست، یه چیزیه. خب این یه چیز رو چطوری میتونی بگی؟ مگر این که از همون به این بدیم بخوره، خب حالا فهمیدی حالا چه مزه میده. این هم میگه اجل اندی با اصاف ها علمو، صفا اون ولا ما او. ما هر جا که ببینیم صفا هست در اونجا باید یه آبی باشه، چون بیابونو برعود بینیم صفا، سنگ خاره نمیدن فلانه، دشت کوه بیا چیز پیدا نمیشه. اونی را که ما اسمش رو صفا میگیم، عجب هوای با صفایی، میگیم حتما آب فلان رودخانه است، نمیدونم کنار دریاست، یک چیزی تراوتی داره، اگر آب نباشه خوش که لحظه از داری دیگه بیابون میشه همه سنگ. صفا اون ولا ما او، و لطف اون ولا هون، و نور اون ولا نار او، و روح اون ولا جسم او. اونجا همون روح برای این آیه شریفه و میفرماید که قل روح من امر ربی، این همون و روحون ولا جسموه، که این حقیقت انسان از یک حقیقت لا تعین تنازل پیدا کرده و نزول پیدا کرده. این اونو داره میگه فسالونه که عن الروح ولی روح من امر ربی. حضرت میگه من چی به شما بگم؟ آقا شما عربایی که غیر از شطور و غیر از نمیدونم فرض بکنید که گندم و خورما چیزی دیگه بدیدید، شما هنو تو جسمیت خودتون شک دارید. حالا من بیام روح واسهتون شهر بدم، خودتون میتونید خیلی از خورما و نمیدونم فرض کنید که درخت نخل و شطور و نمیدونم اسب و این چیزا و بیابون چیزی ندیدید شما. آقا من چی بیام بگم؟ واقعا روح چی بیام براتون بگم؟ که حقیقت شما یک حقیقت اطلاقی است که بالتر نیست. یه دفعه من جایی بودم، این کتاب روح مجرد مرحوم آقا، این کتاب روح مجرد چیز شد، این اینجا بود، بعد یه شخص ادیبی بود، ادبیات اصطلاح استاد ادب، فوت کرد خدا رحمتش کنه، استاد آشنایی هم داشت، یعنی با همین رفقا و دوستان اینها نسبت و امتدار داشته، گاهگاهی هم ما میدیدیم. خود استاد ادبیات عرب هم در دانشگاه هم درس میداد و در ادبیات عرب وارد بود، ادیب بود اینا. اون یه اشکالی کرد، گاه ایشون اسم کتاب روح مجرد رو داشتن، در حالت که باید بگن روح مجرده و روح مجرد دیگه مؤنثه، و نفس و ما سواها داریم، مگه نداریم نفس و ما سواها و فعلهمها ها فجورها و تقوا قدر. نه من گفتم که خب بله، این مسئله همین روح وقتی که تعلق به نفس بگیرد، در اینجا خب مجازن از باب نفس تعلق به یک امر ما چیز گرفته، کثرتی گرفته و به دنیا توجه داره، از این نقطه نظر مؤنثه، عرب اون را مؤنث میگوید و نفس یا ایتها نفس المطمئنه، مطمئن نمیگه، یا ایتها نفس ارجعی الی ربک راضیتن مرضی، هم خودت راضی هستی هم مورد رضای ما قرار گرفتی. خب این در اینجا همه چی هم مؤنثه. خب چرا مؤنثه؟ این به خاطر اون جنبه تعلق به دنیاش که جنبه ضعیف‌تری است از عوالم ربوبی، لذا جنبه تأنیث در اینجا برای او اختیار شده. عرب بی خود کاری انجام نمیده، بی خود یک جمعه. حالا نمیدانم، حالا اونهایی که توی این چیز بودن، حالا از میشود که حالا اون عبارت چون از این قرآن از اونجا میاد، حتما این لحاظ شده، و الا حالا خود عرب آیا شاعر به این قضیه بوده یا نبوده، اون خودش به اصطلاح جای حرفه، و شاید هم این ملهم بوده اون واضع در این قضیه. الان کلار خب این آیات قرآنه، اما مسئله این است که روح از اون جنبه نفس بالاتره. قضیه روح قضیه نفس نیست، قضیه اطلاقی است، قضیه اون لا حد و لا رسمی است، قضیه من امر ربی است. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب خدا که مؤنث نیست، نفخت فیه من روحی، از روح خودم در او بدمم، پس بنابراین خدا هم باید مؤنث باشه دیگه، الله تو باید مؤنث باشه، در حالی که اونجا که اصلا تأنیث معنا نداره، تذکیر در اونجا معنا نداره، و اگر قرار باشه بخواد اونجا صفتی آورده بشه، قطعا باید مذکر باشه، چون در صورت تأنیث جهت تأنیثی میخواد، ولی اگر اون جهت تأنیثی مراد نباشه، بنابر اصل خب این همون مذکره، یعنی در اونجا، و در اینجا خب این جنبه یه به اصطلاح مذکر بودن و بدون حیثیت تأنیثی در این لحاظ شده. روح یک مقام بالاتر از نفس است. روح یعنی همون حیثیت ربطیهی که اون حیثیت ربطیه به خود ذات باری تعلق میگیرد ولا غیر، حتی اعلای اسما و صفات الهی، یعنی اون روح در حقیقت همون ذات باریش که تشکل پیدا می کند در عالم خارج به قیودات مختلفه و به حدود مختلفه بر حسب اون مقداری که از اسما و صفات الهی در او به عنوان سرمایه و به عنوان رأس المال در او قرار داده شده باشد. یکی علمش بیشتره، یکی کمتره، یکی استعدادش بیشتره، یکی کمتره، یکی حافظش بیشتره، یکی توانش بیشتره، یکی اون جنبه ربطیش بیشتره، یکی خلاصه هر کسی روی اون خصوصیات این رو به اصطلاح این داره. اون حقیق، اون روح در اون مرتبه است که اون باید نسبت به اون مرتبه جنبه تأنیس و تذکیر را باید نسبت به اون ملاحظه کرد. اما وقتی که یعنی ملاحظه نکرد، ولی وقتی که این روح تعلق به بدن میگیرد و میخواهد با این بدن در این دنیا کار انجام بده، میشه نفس، میاد از موقعیتش پایین و اون از موقعیت پایین در اینجا با اشیاء ارتباط پیدا میکنه. آیه شریفه که میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، خطاب به همون حیثیت ربطیه نیست، خطاب به همین نفسی است که در این عالم تربیت شده و به مقام تقرب رسیده و این نفس با این خصوصیت، خب این داخل در بهشت میشه و از نعمات الهی بهره مند میشه. اما همین نفس که داخل در بهشت است، برای اولیای الهی یه مرتبه دیگری دارد که اون در اون عالم لا مکان و لا زمان و لا حد و لا رسم قرار میگیرد که او جنت و ذات میگرد. اون جنت و ذات با نفس فرق میکنه. این نفس گرچه وارد میشه، وارد یعنی وقتی که اون شخص ولی الهی و عارف وارد بهشت میشه، دو خطاب به اون میشه. یه خطابی است که به نفس او تعلق میگیرد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی داخل. یه خطاب میگیرد و لدینا مزید. اون لدینا مزید همون حیثیتی است که در جنت نمیتواند بگنجد. جنتی برای این نداریم، چون جنت در شکل است، در معناست، در روح است و اون در یه مقامی است که شکل نیست. خدا که فرق نمی‌کنه، خدای دنیا و خدای آخرت که فرق نمی‌کنه. این خدایی که الانه همین خدایی که روز قیامت هم هست. اگر الان خدا خدای اطلاقیه، روز قیامت هم خدا باز خدا روز قیامت که مقید نمیشه. حالا مطلقه، اما روز قیامت که شد مقید میشه، دارای شکل میشه، دارای رنگ میشه، دارای حق میشه دارد. نه، خدایی که بوده، خدایی که هست، خدایی که خواهد، همه یک، هیچ تفاوتی نه، همه در یک سری، همه در یک مرتبه ظهورات او فرق میکنه. بله، ظهورات در دنیا با ظهور در آخرت متفاوته. ظهور در آخرت بسیار قوی‌تر، بسیار شدیدتر، دارای مراتب عالیه که مراتب جذبات و نفحاتی است که مختص عبور انسان از اینجاست. تا عبور نکنه اون مطالب برای انسان حاصل نمیشه و دنیا برای خودش خاص خودشو داره. البته عرض کردم برای اولیای الهی تفاوت میکنه. قضیه فهم. این خطاب دوم به اون شخص خطاب به روح هست که اون خطاب به این است که به همون ذات و همون حقیقت فنایی که در اون دنیا یا در عالم مثال برای افرادی که نتوانستن در دنیا برسن، در عالم مثال پیدا میشه، برای اون برسه. افراد دیگه نه، فقط یه خطاب تعلق میگیره، مؤمنین ادخلی جنتی، همه صلحا، همه متقین، همه اینا همه داخل در بهشت میشن. علی حسب مراتبهم اینها چی هستن؟ داخل در بهشت هستن. اون مطلب دیگه چی ندارن. بنابراین وقتی که این روح میخواد حالا از او تعبیره به تجرد آورده بشه، این روح در مرتبه تجرد روش حساب باز شده، نه در مرتبه نفس. روحی که مؤنث است، روحی است که تعلق بدن داره و رد و فت عالم کثرت رو داره میکنه و توقل در کثرات و توقل در دنیا داره. البته نه حالا به عنوان توقع، یعنی به عنوان تکالب که جنبه منفی باشه، نه، یعنی در این دنیا اون روح به اقتضای تعلق به بدن تأنیث قبول میکنه. یا آیات و نفس همینه، از میشود که و نفس و ما سواها همینه و سایر از میشود که مسائل اینا. اون روحی که مجرد از قید شده و مجرد از عوالم ربوبی شده و از عوالم ربوبی سبقت گرفته در قاب قوسین او ادنا رسیده، فکان قاب قوسین او ادنا، اون روح دیگه برش تعنیز و چیز نده، چون دیگه جنبه نفسی و تعلقه به دنیا منو نده. اون دیگه برای چی؟ دیگه اون چرا دیگه در تعنیز قرار بگیره؟ اون دیگه تعنیز نداره. یعنی از مرتبه تذکیر و تعنیز اون حقیقت روحیه عبور کرده و به همون حقیقت ربطیه که این ذات باریست به اون دسترسی پیدا کرده. حالا که به اینجا رسیده پس میشه روح مجرد، نه روح مجرده. لذا وقتی که من بعضی ها دیدم نمیشن روح المجرده، این چیه؟ خطاست از نظر ادبیات، این غلط. روح المجرد بایست در اینجا گفته بشه. لذا جناب ابن فارضم همین رو میفهمن، صفا اون ولا ما و روح اون ولا و لطف اون ولا هون و نور اون ولا نار و روح اون ولا جسم. اونجا فقط روح هست و دیگه در اونجا اصلا جسم معنا نداره. حالا خب این اطلاع منه، این اطلاع منه از اون عالم. این اینایی که دارم عرض میکنم برای طرح مباحث چیز خیلی ضرورت داره ها، برای مثل شکلگیری مثل افلاطونی مترتبه بر دقت در این مرتبه است که ما ببینیم این مرتبه یه تنازل معلول از علت به چه شکله. اینجاست که به زنگاه مطلبه و در اونجا میشه مسئله مصول را در اونجا به تصویر کشید. این حقیقت چیز روحیه که این اتصال به اون به اصطلاح مرتبه ذات دارد، اینجا وقتی که میخواد تعین پیدا بکند و میخواد تنازل پیدا بکند، اون میشه چی؟ اون جنبه ابدیت و معلولیت. این جنبه ابدیت و معلولیت در اینجا اون جنبه تحقق داره، تحقق پیدا میکنه. خب این جنبه علیت و معلولیت، آیا این جنبه در خود ذات باری قبل از تنازل به قید و به حد، آیا در اونجا تحقق پیدا میکنه؟ یا این که اون جنبه پس از تعلق اراده و مشیت به اون عین ثابت، عین ثابت هر کسی. اینجا خیلی مسئله دقیقه که آیا اگر قرار باشه که ما حقیقت علیت و معلولیت را تنزل نشئی علت به معلول بدانیم، پس بنابراین خود معلول باید در ذات علت باید منتوی باشه. اینی که معلول در ذات علت منتوی هست، آیا با قیودش منتوی هست؟ پس یعنی مثل یه دونه بچه ماهی که توی شکم ماهی وقتی ماهی ها رو میگیریم، دیدیم یه بچه ماهی توشه ماهی ها رو گرفته خورده، اینجوریه. یعنی این در اون شکم اون خودش برای خودش کسیه. خب اگر اینطور باشه پس این نمیتونه این عین همون ذات علت باشه، این جداست. وقتی که از او جدا گرفتید دیگه جنبه علیت در اینجا از بین میره و ناتوان است. پس برای این قضیه اگر شما ذات را علت برای تحقق معلول می دانید، باید همین مسئله را در خود ذات هم معتقد باشید با وجود به صرافه بودنش. یعنی در اینه که ذات حقیقت به صرافه هست و حقیقت بسیط کل الاشیا هست، در همون حال اون عین ثابت باید در مرتبه فنا محفوظ باشد. یعنی هم عین ثابت هست و هم فانی است. فانیه در چیه؟ در اون ذاته. این دو جهت، این دو لحاظ باید باشه. یعنی در عین اراده، تعلق اراده به ایجاد که به عین ثابت برمیگرده. حالا اصلا ما کاری به مصالحاتی نداریم، ما فعلا به خود نفس تحقق خارجی اشیا کار داریم. وقتی که اراده به یک عین ثابت تعلق میگیره، به زید تعلق میگیره، یا به امر یا به درخت یا به آسمان یا زمین، یا به یک چیزی تعلق میگیره، حالا ما انسان رو میگیره. اون انسان که به اون روحش قبل از وجود نفسیش و قبل از جسمش و قبل از عالم مثالش وقتی به همون روح تعلق میگیره، اون تعلق میگیره، آیا اون شکلی که به او میدهد، آیا از اون جنبه انبساط او را در می آورد یا در همون مرحله انبساط هست؟ اگه در مرحله انبساط، خب چیزی تغییر پیدا نکرده، چیزی تغییر پیدا نکرده، همون کان الله بود ولم یکن معه هم بود، ولم یکن معه شیء هم بود، همون وجود لایتناها وجود اطلاقی بود، الان هم هست. پس زید کو، امر کو؟ این زید و عمر از کجا درست شد؟ بحث بر این است که ذات باری ذات لایتناهی است، ذات باری وجود به صراف است، ذات باری وجود اطلاقی است. همه اینها سلمنا، درست شد؟ همه اینها رو سلمنا و قبلنا. حالا اون ذات باری میخواد اراده به تحقق عین ثابت پیدا کند. این چه عملی انجام میدهد که شما اسمشو میذارید عین ثابت و زید؟ چه عملی انجام میدهد؟ اینو ما بفهمیم. این تمام دعوای بین مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آقا بود. این قضیه است. مرحوم علامه میگفتن وقتی عین ثابت شد دیگه از ذات در آمد. مرحوم آقا میگفتن در عین ثابت، در این حال عین ذاته. همه همینه. این مسئله را اگر ما روش خیلی فکر بکنیم و به این نقطه که چطور عین ثابت، این قضیه همون مطلبی است که برمیگرده که بارها بنده خدمت رو بقا عرض کردم که وجود از ماهیت جدا نیست. این به همون برمیگرده. وقتی که ما ماهیت های امر عدمی بدونیم، این همه بلاها بر سر میاد و بعدم. ولی وقتی که ما ماهیت و نفس وجود بدانیم، خود وجود تغییر پیدا کرده، پس مطلب چیزی نشد، اشکال پیش نمیاد. الان دست من هست یا نه؟ این چیه؟ به مثال ساده بارها زدم، این از گوشت و استخوان و پوست و ایناست دیگه، نمیدونم چیزی که داره یا نداره. درست ها، همین چیه؟ این دست من. این الان به چه شکل دست من؟ من الان دست من میگارم چیز کسی هم نشون نمیدم واسه خودم. لخواه دست شما چیه؟ میگم ندیدین. میگم خب ببینید. میگید این مشتته، دستت کو؟ شما مشتتو به من نشون دادی. میگم خب مشت همون دسته. میگم اگر مشت دسته پس این چیه؟ این که با این فرق میکنه. شما مشتو به من نشون دادی، دستت کو؟ حالا من اینطوری میکنم، میگه اینم دسته. حالا اینجوری میکنم، اینم دسته. اینجور میکنم، دست بالا پایین باز میکنم بیبرم. تمام اینا رو شما نگاه میکنید میشه چی؟ از دست بودن خارج نشده، همه اینا دسته. صورتهای مختلفی به خود گرفته که خود اون صورتها هم جزء دسته یا خارج از دسته، جزء بشه دیگه. چون اگه خارج باشه پس ما یه صورت جدای چیز داریم، این صورت رو باید بچسبونیم بینم، نچسبونیم. من خودم دارم باز میکنم، میبندم، نمیدونم پنج انگشت میکنم، چهار انگشت میکنم، درست شد؟ حالا همینه باید بالا، عین ثابت میشه چی؟ همون دست. صورتی که پیدا میکنه عین ثابت، این همین چیه؟ پنج انگشتی، چهار انگشتی، دو انگشتی، یه انگشتی، نمیدونم مشت. فرض بکنید که اون میشه چی؟ صورتی که خارج پیدا میکنه. این میشه چی؟ حقیقت وسیطه در عین تعلقش به قیود و بین حدود. یاد میکنم دیگه از این راحت در مثالی دیگه نتونم برای این معنا بخوام بزنم. یعنی همان وجود باری در مقام اطلاقی خودش و در مقام بساطت خودش با حفظ بساطت خودش عین ثابت داره و عین ثابت او را از اون اطلاق خودش نمیندازه. چرا؟ چون او علت و عین ثابت معلول، علت از معلول جدا نمیشه، علت از معلول جدا نمیشه. و اگر اون وجود وجود بسیط نبود و وجود به صراف نبود، اون نمیتونست مقید، اون عکس قضیه، اون نمیتونست اصلا مقید بشه. چون همین که وجود نتواند مقید بشه به خودش قیده. الان این لیوان، شما این لیوان رو تبدیل بکنید به این پارچه یا آب، این نمیشه، این چودن، این چیزه چینیه، بله این چینیه، چینیه، البته بشکنه، چینیه نشکنم داریم، این چینیه و چینیه میشکنه، درست شد. این چیه؟ این فرض بکنید که پلاستیکه، نمیدونم حالا یا چیزی هست، ماده دیگه از هر چی هست. این یه ماده است، این یه ماده است، این یه شکل داره، این یه شکل داره، این یه حدودی داره بر خودش، این هم یه حدی داره بر خودش. این دو از هم دیگه چی هست؟ جدا هستن. این 10 سانتی با این فاصله داره، این نمیتونه خود داخل در این بشه، اون نمیتونه داخل در این بشه. این چیه اینا؟ این نه نسبت به این علت، نه این هم نسبت به اون چه معلوله. دو امر جدا هستن، برای خودشون کاری ندارن، درست شد؟ چون مقیده، مجرد نیست. حالا اگر وجود بادی وجود مجرد باشه، معنای تجرد چیه؟ معنای تجرد این است که هیچ امری نمیتواند او را مقید کنه. حالا اگر یه مقیدی بیاد اون مجرد را مقید کنه، حد بذاره، اون وجود مجرد بیاد تا اینجا، از اینجا به بعد نتونه بیاد. این الان وجودش چه حد داره؟ حدش چه تا اینجا؟ این میگه من نزدیک میشم، نزدیک میشم، نزدیک دیگه بیشتر نزدیک نمیشم، میفته دیگه، این تو نمیتونم برم. این وجود من حدیست که مرا از دیگران متمایز میکنه. این هم همین حرفو میزنه. حالا اگر وجود باری وجودی باشه که مجرد نباشه، مجرد باشه، معنای تجرد این است که هیچ قیدی نتواند او را مقید کنه. پس این عین ثابتی که از ذات این عین ثابت تشعب پیدا میکنه، یعنی با حفظ مرتبه تجرد وجودی، با حفظ این تحقق عین ثابت پیدا میشه. این چیه؟ این همون مسئله ارتباط حادث با قدیم است. البته در مراتب پایین این ارتباط میاد و چیز میشه، تحقق پیدا میکنه. حالا اون جنبه، جنبه خدمت داره. این همون مسئله علیت و معلولیت است، همون مسئله بساطت و تقید، و همون مسئله اطلاقیت و لا اطلاقیت، و همون قضیه علیت و معلولیت هست که خب این اصطلاح باید روی این قضیه باز صحبت بشه. علی کل حال اون چرا که تا امروز نسبت بهش متوجه شدیم این است که حقیقت وجود یک حقیقت مجرده است که این حقیقت با همه قیود و با همه شؤون مرافقت داره و موافقت داره و از اونها نمیتواند دوری کند. البته خب باز مطالب هست.